با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینم و یا میشنوم. امروز شنبه 16 اوت یا آگست 2025 و 25 مرداد 1404. گرچه به سال روز 28 مرداد 1332 در این نزدیک میشیم، اما چون وقایع مهم و تعیین کنندهی در حال وقوعه، بحث درباره 28 مرداد رو و پیامدهای سرنوشت ساز آن را که برای کشورمون داشته و تجربه خودم رو به هفته آینده موکول می کنم تا در چارچوب تاریخی گسترده تری، و بعضی از عزیزان مطالبی برام فرستادن که می خوام مطرحشون بکنم مورد بحث واقع بشه. بنابراین می زارم برای هفته آینده. اون تا امروز من می خواستم راجع به آنچه واقعاً مراکز بحرانی که حداقل دو تاش حالا تبدیل به سه تا داره میشه صحبت بکنم، و به ویژه الان اخبار بسیار داغ راجع به ملاقاتی که بین پوتین و ترامپ بوده در آلاسکا، و در نتیجه من بحثم رو، بحث امروز رو از اینجا آغاز می کنم. آنچه رو که یادداشت کردم دیشب بوده، ولی امروز صبحم که من به اخبار هم دستگاه های ارتباط جمعی غرب به ویژه نیویورک تایمز و هم آرتی رو تکمیلش خواهم کرد. همونطور که پیشبینی می شد، این ملاقات در واقع نتایج چندی نداشت از یک جهت. نتایجی که فرضاً سندی امضا بشه، قولی داده بشه هیچ کدوم از اینا نبوده. فقط صحبت بین دو نفر و البته حدود یک ساعت یا یک ساعت و نیم هم به اصطلاح وزرای خارجه و دفاع و غیره و غیره بودن، ولی ما میدونیم قرار بود 6 تا 7 ساعت این طول بکشه، در حالی که 3 ساعت بیشتر طول نکشید. عزیزان باید نیویورک تایمز نگاه بکنن که ببینن این روزنامه‌ای که معروفترین و پیپر آف رکورد هستش به چه درجه ای از پستی و رزالت اینا سقوط می کنند، و به هر حال به رئیس جمهور یک کشور اتمی، حالا هیچی اگه نباشه، اینطور لحن توهین آمیز داشته باشند تمام دستگاه های ارتباط جمعیشون. ولی من صحبت از نیویورک تایمز می کنم برای اینکه it's paper of record، این دیگه روزنامه معتبرشونه که به بقیه دستگاه های ارتباط جمعی خط میده، سیاست تعیین میکنه، انقدر اهمیت داره. ولی به هر حال من یادداشتی رو که دیشب کردم، فدراسیون روسیه همونطور که لاوروف اعلام کرده بود، قبلا اعلام کرده بود، خواستهای مشخصی داره که دست کم از ماه ژوئن سال گذشته اعلام کرده و از آنها کوتاه نخواهد آمد. در این ملاقات به هیچ وجه پوتین کوتاه نیومد از خواستایی که داشتن. این که هر دو طرف گفتگو را مثبت اعلام کردن، باید منتظر ماند و دید که دیدیم با وجود آنکه قرار بود مذاکرات 6 تا 7 ساعت طول بکشه، در حالی که بیش از 3 ساعت طول نکشید، دلیل این گردهمایی این بود که هر دو طرف یعنی هم ترامپ و هم پوتین هر دو احتیاج داشتن که این گردهمایی صورت بگیره. حالا ببینیم، ترامپ اعلام کرده بود که اگر فدراسیون روسیه شرایط امریکا رو هر شود که در درجه اول آتش‌بس رو نپذیره، از 8 ماه اوت تحریم‌های سختی علیه اون کشور برقرار خواهد کرد. و میدانیم که هند رو تهدید کرده بود که 25% اضافی علاوه بر 25% قبلی به دلیل خرید به اصطلاح سوخت از روسیه، هند به هیچ وجه زیر بار نرفت که کوتاه بیا، و روسیه هم همینطور کوتاه نیومدن، و چین البته. در نتیجه ترامپ میبایست خود را از این مخمصه نجات بده و در این حال از این ملاقات به نفع خود استفاده بکنه. بنابراین با عجله ویتکاف رو فرستاد اونجا و پوتین هم بلافاصله قبول کرد که این ملاقات صورت بگیره به طور پیشرس بدون اینکه هیچ آمادگی وجود داشته باشه. پوتین و اما اونم احتیاج داشت، میخواست به یاران خود به ویژه چین و هند و برزیل پیام دهد که اهل مذاکره است. این نیست که عرض شود که نمیخواد مذاکره بکنه، منتها منافع حیاتی روسیه را زیر پا نمیذاره. در مجموع به نظرم این دیدار به نفع روسیه تمام شد. این رو که من میگم دیشب همینطور که گفتم اینو نوشتم، ولی صبح که به اخبار گوش کردم کاملا همینطوره. یک، به این دلیل که پوتین در مورد هیچ یک از خواستهای بنیانی فدراسیون روسیه کوتاه نیامد. عزیزان، خود ورودش به اونجا که در واقع ترامپ برای ورودش و پذیرایی سنگ تمام گذاشت، که این روزنامه نیویورک تایمز رو دیوانه کرده که موقعی که هواپیمای به اصطلاح فدراسیون روسیه وارد فضای امریکا شد، هواپیماهای B-22 همراهیش کردن، یعنی تجلیل ازش کردن، و بعد که نشست روی زمین در همون موقع طوری تنظیم کردن که تقریبا همزمان اول ترامپ هواپیماش نشست، بعدش هم پوتین هواپیماش نشست و یک فرش قرمز براش گذاشتن. با چه احترامی دست داد بهاش و چطور با همدیگه خوشوبش کردن. من نمیدونستم، یعنی تا این حد نمیدونستم که هر کدوم از این حرکتها چه اهمیتی از نظر نیویورک تایمز اهمیت داره. بعدش پوتین لیموزین خودش رو آورده بود که اینا جدا از هم برن به محل مذاکره. ترامپ ازش دعوت کرد که نه، توی لیموزین خودش اول گذاشت پوتین سوار بشه، بعد خودش سوار شد. بعدش نیویورک تایمز میگه که آره، این پوتین انگلیسی بلده، ما نمیدونیم تو این بغل تو پشت ماشین که نشسته بودن چی داشتن میگفتن. خبرنگار نیویورک تایمز دیوانه شده و رو تمام این نکات انگشت گذاشته. خب بعد وارد مذاکره شدن، همینطور که گفتم قرار بود 6 تا 7 ساعت بشه، ولی ما میدونیم که فقط 3 ساعت طول کشید. هیچ قولی به ترامپ نداد. حالا مهم اینه که بعدش صبح که من اخبار رو دنبال کردم، در واقع ترامپ چیز کرده با فکر میکنم با آره آقای هنیتی از اون دست راستی های وحشتناک توی تلویزیون فاکس بهش گفته که آله، مسئله آتش بس نیست، مسئله اینه که زلنسکی باید به اصطلاح قرار داده صلح ببنده. یعنی چه؟ یعنی زیر بار این نرفت که برای اینکه هم اروپا هم زلنسکی اولین خواستشون این بود که اول باید آتش بس بشه و ما میدونیم هدفشون چیه، برای اینکه نیروهاش رو در واقع تقویت بکنه و این جنگ رو در واقع، در حالی که ما میدونیم، حالا صحبتش رو خواهم کرد، که در تمام جبهه های 800 کیلومتری که هست در همه جا در واقع روسیه دست بالا رو داره و در واقع پوکروفسک شهر فوق العاده مهمیه، فعلا در به اشغال به اصطلاح تصرف شد از طرف نیروهای روسیه و فقط دو شهر در اصطلاح ایالت یا اوبلاست چیز، دو شهر کراماتورسک و سلویانسک مونده که اینا اگر چیز بشه در واقع نیروهای روسیه به رودخانه دنیپر خواهند رسید. بنابراین به اصطلاح کاملا روسیه دست بالا رو داره و هیچ کدوم از خواستهایی رو که روسیه داشته به اصطلاح پوتین در این ملاقات کوتاه نیومد. دو، این دیدار ضربه سنگینی ما میدونیم به زلنسکی و یاران اروپاییش بود بدون هیچ تردیدی. سه، اگر در ملاقات تن به تن ترامپ با پوتین توانسته، یعنی در واقع توی لیموزین ترامپ رو در مورد خواست و بعدش هم ما میدونیم ابتدا موقعی که وارد اون سالن کنفرانس یا هر جایی که هست، ابتدا دو نفر فقط با یک چیز با یک مترجم بودن، اگر در ملاقات تن به تن ترامپ با پوتین، پوتین توانسته ترامپ را در مورد خواستهای بنیانی فدراسیون روسیه یعنی رعایت امنیت این کشور قانع بکنه، امکان آن هست که ترامپ از زلنسکی و یاران اروپاییش بخواد که اکثر شرایط فدراسیون روسیه رو بپذیره، که در واقع همین طور هم شده که امکانش عرض شود که در آن صورت، در حالی که ما میدونیم نه زلنسکی نه کشورهای اروپایی به هیچ وجه حاضر نیستن، در آن صورت اروپا از یاران اروپاییش بخواد، عذر میخوام، در آن صورت ترامپ خواهد گفت که امریکا بهتر از این معرکه خودشو کنار بکشه و زلنسکی و یاران اروپاییش از امریکا اسلحه بخرن و خودشون به جنگ ادامه بدن و در واقع امریکا خودشو کنار بکشه. در هر صورت روسیه در جنگ دست بالا رو داره و این جنگ نه تنها ضربه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی چندانی به این کشور وارد نکرده، یعنی به روسیه، بلکه درست به عکس. عزیزان، باید مقاله‌ای رو که نیویورک تایمز، اجازه بدید من عرض شود که این مقاله رو بله، حالا برای عزیزان میارم که مقاله مهمیه توی نیویورک تایمز راجع به این که به هر حال و این جنگ نه تنها ضربه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نظامی چندانی با این کشور یعنی به روسیه وارد نکرده، بلکه درست به عکس، یک انقلاب صنعتی تمام عیاری در آن کشور صورت گرفته، که این در همین مقاله‌ای که نیویورک تایمز آورده که حالا بخش‌هایش رو برای عزیزان خواهم خوند، نه تنها در حوزه مدرن‌ترین سلاح‌ها بلکه در صنایع غیر نظامی پیشرفت‌های عظیمی داشته. عزیزان می‌دونن که اولین انقلاب صنعتی در روسیه بین 2000 و قبلاً راجبش صحبت کردم، بین 1928 تا 39 یعنی آمادگی برای جنگ دوم جهانی در زمان استالین صورت گرفت. درست زمانیه که امریکا در یک بحران عظیم فرو رفته، در حالی که در شوروی ما میدونیم برنامه 5 ساله اولش را آغاز کرده بود و با قدم های غولاس هایی داشت پیش میرفت و این امریکا را دچار وحشت کرد و میدونیم که بعدش به اصطلاح چه تمهیداتی امریکا به کار برد و غیره. این به نظر من اتفاقا این کاری که اینا کردن و این جنگی رو که علیه روسیه به راه انداختن، انقلاب دوم صنعتی روسیه صورت گرفته. از نظر اقتصادی ببینیم، حالا از نظر اقتصادی قدرت خرید مردم روسیه به طور چشمگیری بالا رفته و در نتیجه موجب بالا رفتنه. ما میدونیم یه مقدار قدرت خرید که رفته بالا، درآمد مردم که بالا رفته، تورم ایجاد کرده و که چندان هم شدید نیست و در نتیجه مجبور شده خانم نبیولینا رئیس بانک مرکزی در واقع یه مقدار نرخ بهره رو بالا ببره. در مجموع علارغم نزدیک به 100,000 تحریم، ما میدونیم تحریمایی که علیه روسیه گذاشتن 10 برابر ایرانه. آیا ایران درس میگیره و با اتخاذ سیاست‌های دقیق اقتصادی روسیه با رشد 4% داره جلو میره؟ از کشورهای اروپایی ما میدونیم پیشی گرفته. از نظر سیاسی فدراسیون روسیه برخلاف امریکا و کشورهای اصلی اروپایی از انسجام کم نظیر و بسیار بالایی برخورداره. اگر میزان مقبولیت صدر اعظم آلمان آقای هرتز، رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون و نخست وزیر انگلیس استارمر، همشون پایین 25%، میزان محبوبیت پوتین بالای 80%. از نظر اجتماعی برخلاف جوامع غرب به ویژه امریکا که غرق در آدم کشی، خودکشی، خشونت، عزیزان به واشنگتن نگاه کنن که با تانک و زره پوش نیروهای نظامی در واقع اومدن واشنگتن رو اشغال کردن، برای اینکه ترامپ اعلام کرد که واشنگتن توسط جنایتکارا اشغال شده. اینا افراد بی خانمان رو میگن جنایتکار. جنایتکارهای واقعی خودشونن که باعث شدن میلیون ها امریکایی بی خانمان بشن، مخصوصا در شهرهای بزرگی مثل واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس. عزیزان مناظرش رو دیدن، اینا رو به عنوان جنایتکار. بنابراین برخلاف امریکا که غرق در آدم کشی، خودکشی، خشونت، اعتیاد، عرشبت که فحشا، بی خانمانی، نارضایی گسترده و حرکت سریع به سوی فاشیسم اوریانه، در روسیه ما میدونیم به جای 2 حزب که در واقع 2 بال 1 حزبند، در امریکا 14 حزب سیاسی وجود داره و رقابت سیاسی واقعی بدون خرید شدن صندوق‌های رأی توسط سرمایه‌های مالی که در امریکا خریده میشه، در اروپا کمتر ولی در امریکا رعایت دموکراسی قابل مقایسه با امریکا نیست. تنها مقایسه برخورد عناصر شناخته شده ای از جنس جان بولتون، لیندی گراهام به مسافرت پوتین، به صحبتاشون عزیزان گوش بکنن و ببینن که چه توهین هایی به پوتین میکنن بر سر همین مسافرت، و یا برخورد توهین آمیز و لجنالوده به اصطلاح معتبرترین روزنامه امریکا یعنی نیویورک تایمز به این مسافرت، در مقایسه با برخورد آرتی را عزیزان نگاه بکنید که با چه احترامی به امریکا، به خود پوتین به خود ترامپ برخورد میکنند. و دیگر دستگاه های ارتباط جمعی فدراسیون روسیه میتواند معیاری از نظر سیاسی و اجتماعی میان این دو جهان به دست ما بده. بازنده اصلی این دیدار دلقک وطن فروش و تا مغز استخوان فاسدی به نام زلنسکیه که اکنون نزدیک به یک ساله به بهانه اعلام حکومت نظامی به طور غیرقانونی خود را رئیس جمهور اوکراین معرفی میکنه و با سرسپردگی به نیروهای اجنبی بیش از 1,000,000 نفر از جوانان کشورش رو به کشتن داده و حاضر نیست پای مذاکره بیاد، مگر اینکه میگه حتی چیز رو دولت فدراسیون روسیه حتی شبه جزیره کریمیه رو باید پس بده. این آدم لجن آلوده و نزدیک به نیمی از جمعیت کشورش رو آواره وطن کرده و ثروت‌های روی زمینی و زیر زمینی کشورش رو به ثمن بخس به بانک‌ها و انحصارات امریکایی و اروپایی فروخته تا حساب‌های بانکی خود رو در کشورهای اروپایی فربهتر بکنه. یک مش دزد واقعا. و چنین دولتی برای مدت زیادی من هم فکر نمی کنم که بتونه دوام بیاره. دولت بعدی ناچاره که شرایط فدراسیون روسیه رو بپذیره. میخواستم در این حد راجع به این ملاقاتی که بین پوتین و ترامپ بوده امروز میخواستم فقط راجع به بسیار مراکز بحران صحبت بکنم، ولی چون این خبر داغ این روزهاست به نظر من لازم بود که راجبش صحبت بکنم. بنابراین میرم روی بحث اصلی امروز. من یک سلسله چیزها رو که به نظرم رسیده یادداشت کردم که برای عزیزان میخونم و توضیح میدم. یک، دنیا نه تنها در حال تلاطم، تنش و کشتاره، بلکه از هر زمانی به جنگ میان قدرت‌های اتمی و به وجود آمدن زمستان اتمی نزدیک‌تره. هفته گذشته هم راجع به این قضیه من صحبت کردم. دو، باعث و بانی این تنش بدون هیچ تردیدی هیئت حاکمه امریکا و در درجه اول نیروهای مسلط بر سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی با هدف تسلط بلا منازع بر کل جهان و برقراری جهانی تک قطبی زیر سلطه سرمایه های مالی امریکا یعنی بانک ها و سلطه دلار هستند. عزیزان میدونن که من انسانهای شریفی که الان در واقع دستگاه های ارتباط جمعی بدیل یا آلترناتیف که انسانهای بزرگی مثل جان مرشهایمر استاد دانشگاه عرشبت که شیکاگو، جفری ساکس استاد برجستی دانشگاه کولومبیا، داگلس مکگرگر سرهنگ ارتش امریکا و یک مورخ برجسته است به نظر من بحثایی که میکنه، معلومه که کلی به اصطلاح مطالعه تاریخ کرده به ویژه از نظر به اصطلاح جنگ های اول و دوم و تجربه خودش که ما میدونیم در جنگ عراق بوده، در جنگ ویتنام بوده قبلش و آدمیه که وارده. حالا یه مقدار ضعفایی هست از جمله ارجیابیش از ترکیه و امثال هم، ولی به هر حال و بعدش تعداد قابل توجهی از اونایی که سالهای سال برای CIA کار کردن و الان خودشون رو کنار کشیدن و الان برنامه های فوق‌العاده ارزندهی با هم خودشون دارن و هم با قاضی ناپولیتانو در واقع اینا مصاحبه میکنن و اینا برنامه های بسیار آموزنده‌ایه که عزیزان الان خیلیاشون با زبان انگلیسی آشنایی دارن و امیدوارم که اینا رو دنبال بکنن. یکی لری جانسون هستش، یکی ری مکگاور که حدود هر کدوم از اینا 30 سال به ساعت جز تحلیلگرهای CIA بودن، بعدش فیلیپ جیرالدی که اونم 30 سال، همه اینا در حد PhD یعنی دکترای امور سیاسی. مثلا ری مکگاور هم زبان روسی رو تسلط داره و کارش توی CIA در واقع راجب شوروی بوده، و جس فریمن که سالهای سال این انسان سفیر امریکا در عرشبت که در عربستان بوده. اینا برنامه های فوق العاده جالبی دارن. حالا میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که من از زبان هیچ یک از اینا نشنیدم که در واقع تمام این وقایع رو چه در اوکراین و چه در آسیای غربی و مسئله فلسطین با فصاحت و بلاغت هرچه تمامتر و مشکلات رو در واقع بیان می کنن، ولی به ریشه قضایا که در واقع به سیستم من ندیدم اشاره بکنن، که به نظر من این خودش یه درسیه. می خواستم این رو برای بینندگان برنامه عرض بکنم که اگر ما بخوایم ریشه این قضایا رو درک بکنیم باید اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنیم، و در درجه اول باید کتاب‌های اقتصاددانان کلاسیک رو از در درجه اول آدم اسمیت و ریکاردو و جان ارچوت که ارچوت که و سایر چیزای کلاسیک رو، و البته مارکس رو که ما میدونیم مارکس در واقع دنباله اقتصاد دونای کلاسیک بوده، مطالعاتش رو در درجه اول با آدم اسمیت آغاز میکنه، ولی شاگرد واقعی ریکاردو هستش. در اینکه جلد چاپ دوم کتاب معروف The Principle of Political Economy مال ریکاردو که بیرون اومد 1823 در واقع یک فصلی داره زیر عنوان ماشینری که مارکس از اون استفاده میکنه و انقلاب صنعتی انگلیس رو با فصاحت هرچه تمامتر در دنباله اون در واقع بسیج. بنابراین در این حال خوندن خودت 3 جلد کتابای کاپیتال فوق العاده مهمه، و تئوری های ارزش اضافی و گروندریسه، اینا در واقع 10 جلد کتابای اقتصادی مارکس که به نظر من خوندنشون اونهایی که در واقع فرصتشو دارن یا در واقع علاقهشو دارن باید اینا خونده بشه، باید مطالعه بشه. و بعدش البته خود من 3 جلد کتاب راجع به هم زندگی و هم دیدگاه مارکس نوشتم که خوشبختانه اینا چاپ شده و در ایران قابل دسترسه. جلد اول در درجه اول در واقع دیدگاه فلسفی مارکسه که به نظر من از همش مهمتره. جلد دوم دیدگاه های سیاسی مارکس و انگلسه، و جلد سوم دیدگاه اقتصادی مارکسه. علاوه بر اون من این 3 جلد کتاب رو به صورت 50 ویدیو به اصطلاح برنامه های ویدیویی در آوردم که در سایت تلگرام گذاشتم و اینا قابل استفاده هستش برای اونهایی که در واقع به حساب به انگلیسی یا زبان خارجی به حساب تسلط ندارن. به نظر من اینا هم این 3 جلد و البته کتاب دیگری در دفاع از دیدگاه مارکس نوشتم که اونم توی mmahit.org هست. میخواستم از این فرصت استفاده بکنم که به نظر من اگر ما به ریشه این قضايا و اینکه جهان چرا به طرف یه زمستان اتمی میره توجه بکنیم. این یک. دو، اینکه نظرم اینه که دشمنان بشریت موفق نمیشن. یعنی اگر ما اخبار روزمره رو دنبال بکنیم، آنچه که در غزه میگذره، آنچه که در اوکراین میگذره، میتونه ما رو به افسردگی و ناامیدی بکشونه. در حالی که حالا امروز یه مقدار صحبت خواهم کرد، ولی به طور کلی اگر ما واقعا مطالعه دقیق بکنیم، به ریشه ها بریم، متوجه میشیم که دشمنان بشریت نمیتونن موفق بشن. به نظر من این جنبه تعیین کننده و بسیار پر اهمیتشه که ما امیدمون رو از دست ندیم تا بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم، کمک به هم هموطنانمون و هم به بشریت به هر شکلی که امکانش هست کمک بکنیم. برای اینکه گفتم الان آنچه که در غزه میگذره و جنایاتی که صهیونیستا اونجا دارن مرتکب میشن با کمک همه جانبه امریکا و کشورهای اروپایی، انسان رو میتونه براستی دچار بیخوابی بکنه و براستی دچار ناامیدی و افسردگی بکنه. اینا نمیتونن موفق بشن و حالا دلایلش رو کم کم و کم کم در این برنامه تا حدی امروز در واقع یه مقدار باز خواهم کرد. عزیزان، دنیا داره عوض میشه و اگر فرصت شد صحبت خواهم کرد که چطور، چرا اینا دارن دست و پا میزنن و دنیا رو دارن به توحش و بربریت میکشنن. به دلیل قدرتشون نیست، به دلیل ضعفشونه. و در نتیجه ما باید ببینیم که این مراکز قدرت جدیدی که به وجود آوردن که واقعا مخالف جنگم، به ویژه چین و روسیه، هم همینطور که پوتین در همین ملاقاتی که داشت و بعدش در سخنرانی در به اصطلاح مصاحبه مطبوعاتی که داشت، هم در آلاسکا و بعدش هم موقعی که برگشت به مسکو، که ما خواهان صلحیم، منتها ما امنیت کشورم رو حاضر نیستیم زیر پا بذاریم و بذاریم این دشمنان بشریت بمب‌های اتمیشون رو بیارن تا نزدیکی مسکو و آزمایشگاه های به اصطلاح میکروبی و ویروسی و امثال همشون رو و امنیت ما رو به خطر بندازن. بنابراین قدرت های جدیدی دارن در سطح جهانی به حساب پا میگیرن که اگر شد من راجبشون صحبت خواهم کرد. حالا بنابراین تئوری های چنین اهداف و سیاست هایی که صحبت خواهم کرد، این مراکز به حساب بحران رو به وجود آوردن در دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی در واقع نوشته شدن، که من بارها و بارها از این اسناد اسم بردم و یکی از انتقاداتی که به روزنامه‌های اصلاح طلب دارم اینه که چرا از این اسناد اسم نمیبرم. و پس از فروپاشی شوروی و جهان تک قطبی سلطه امریکا بر جهان و اعلام پایان تاریخ، ما میدونیم اون موقع اینا نوشته شدن. چهار، با وجود ظهور قدرت‌های اقتصادی و علمی تکنولوژیک و نظامی نوین در سطح جهانی، به ویژه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، هیئت حاکمه امریکا مطلقاً آمادگی و شاید توانایی پذیرش این واقعیت تاریخی رو نداره و هنوز در صدد تضعیف و در نهایت از پا درآوردن این دو کشوره. هدفش اینه. عزیزان ببینید، فرسان همین اصلاح طلبا میگن امپریالیزمی وجود نداره، ما عرض شود این یه مش از این چپی ها هستن که از این صحبت میکنن که امپریالیزم امریکا اینجوریه میخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه. ما باید به اینا بگیم که برن برای پیاده کردن نقشه تسلط امریکا بر جهان طبق برنامه جان هلفن مکیندر در 1904، در اون زمان مکیندر مقاله می‌نویسه، قبلا من اینو بهش اشاره کردم که اگر انگلیس در اون زمان بخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه باید بر اوراسیا یعنی جزیره اصلی جهان که از اروپای شرقی تا عرشبت که اقیانوس آرام این جزیره اصلی جهانه، بر این باید تسلط پیدا بکنه. که ما میتونیم انگلیس چه بر سر ایران برد، چه بر سر افغانستان برد و در جنگ اول جهانی عثمانی رو که از بین برد، در واقع فاصله بین مصر که از اواخر قرن 19 برش تسلط پیدا کرده بود و هند که از دهه به اصطلاح از سال 1800 از قرن اوائل قرن 19 اینا هم پر کرد که ما میدونیم بیرقش در واقع در هیچ جا. اینا تئوری هاش توسط جان هلفن مکیندر نوشته شده بود، ولی بعد از امپراتوری انگلیس نوبت امریکا میرسه که آقای زبیگنیو بریژینسکی در کتابی که صفحه شطرنج بزرگ که سال 1997 نوشت دنباله جان مکیندره. عزیزان صحبتهای جفری ساکس رو در چندین جا اینا رو مطرح کرده که مسئله آقای بریژینسکی مثل جان مکیندر تسلط بلا منازع اون زمان انگلیس بوده و الان امریکا بر کل جهانه. بنابراین در مرکز بحران اول که اوکراین، تا کنون پس از 11 سال جنگ و کشتار هنوز موفق نبودن و برای اینکه این کار رو بکنن چه کار میکنن؟ مراکز بحران به وجود میارن که یکی رو در اوکراین به وجود آوردن برای اسبادو رو در آوردن روسیه و مرکز دوم رو که حالا راجبش صحبت کرد در مثلا خاورمیانه یا آسیای غربی به وجود آوردن که در درجه اول به اصطلاح این رو در واقع کشتی جنگیشون یعنی اسرائیل باعث شده، مرکز بحران دیگه در اونجا به وجود آوردن. حالا با این مسئله‌ای که راجع به تنگه زنگزور چیز کردن به نظر من این بحران سومیه که حالا خواهیم دید این برای 100 سال آینده شاید بتونه در واقع یک به اصطلاح یک جنگ دراز مدتی به وجود بیاره. این باید ببینیم، بررسی باید بکنیم، منتها باید ریشه این قضایا رو بدونیم که چرا این مراکز بحران رو به وجود بیاره. 5. از آنجا که هدف سرمایه های مالی سلطه بر منابع مادی جهان به همراه سلطه دلاره، این کار ما میدونیم جز از راه جنگ و تخریب و نابودگری ممکن نیست. در نتیجه عزیزان دقت بکنن که چرا پیوند بین سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی به وجود میاد. هدف سرمایه های مالی و اون بانک هایی که من اسم بردم تسلط بر کل جهانه. ببینید تسلط که میگیم، فرضاً یکی از این بانک ها که بلک راک عذر میخوام بلک ستون ولی بلک راک هم هست، شما اگر برید به شهر مادرید در حدود 30-40% از آپارتمان ها توی کشور اسپانیا متعلق به بانک بلکستونه. در بسیاری از جاهای دنیا. به همین ترتیبه شما اگه به اوکراین برید، هم منابع روزمینیش و هم منابع زیرزمینیش، کشاورزیش مال چند تا هر شود که فرزن شرکت هایی مثل مونسانتو و چند تا شرکت کشاورزی عظیم امریکایی، زیر زمینش و تمام به حساب خود اوکراین در واقع تسلط بانک های بلکستون و بلک راک، تسلط کامل بر اینا دارن. موقعی که ما صحبت میکنیم که اینا میخوان بر جهان تسلط پیدا بکنن، این فقط در تئوری نیست، در عمله. بنابراین شما اگر بخواید این تسلط رو اجرایش بکنید، به جز با جنگ نمیشه و در نتیجه یک پیوند نامقدس بین سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی به وجود میاد. و موقعی که شما سرمایه های مالی، قبلا من صحبت کردم چرا تسلط پیدا کردم، برای اینکه دهه 1970 که ما میرسیم، تمام اون عواملی که بعد از جنگ دوم جهانی باعث شکوفایی اقتصاد امریکا شده بود ته کشید و هیئت حاکمه امریکا میبایست برای رقابت با پیشرفت‌های شوروی که چیزی نداشت که بتونه رقابت بکنه. خود امریکا بعد از جنگ دوم جهانی دو تا غول صنعتی رو به وجود آورده بود، در غرب برای مبارزه با شوروی، در شرق ژاپن، آلمان رو به وجود آورده بود در غرب، و در شرق ژاپن و کره جنوبی رو بعدش برای مبارزه با چین و شوروی. با این دو تا غول میبایست چیز میکرد، رقابت میکرد، برای اینکه کالاهای این دو تا داشت بازارهای امریکا رو میگرفت. خود من شاهد و ناظر این قضیه بودم. بنابراین هیئت حاکمه امریکا میبایست فکر میکرد برای این. اینا نکات مهم تاریخیه که باید ما بدونیم و بدونیم که اقتصاد سیاسی چطور عمل میکنه. و هیئت حاکمه امریکا از بالاترین سطوح، یعنی در واقع گردانندگان کورپوریشن های امریکا، انحصارات امریکا، 300 تا انحصار بزرگ امریکایی، تصمیم میگیرن به جای اینکه تصمیم به سرمایه گذاری های تریلیون دلاری در امریکا بکنن و با کالاهای برتر هم ژاپن و هم آلمان رقابت بکنن. عزیزان، برای عزیزان من مثال بزنم. دهه 60، یعنی من سفر اولم به امریکا، موقعی که من تو آزمایشگاه آسیب شناسی کار میکردم، میکروسکوپ ها ساخت امریکا بود، شرکت امریکن آپتیکال. سفر دوم که من میگشتم، تمام میکروسکوپ ها، نه تنها میکروسکوپ هایی به حساب چشمی، بلکه میکروسکوپ های الکترونیک، تمام ژاپنی شده بود. این دیگه تجربه خود منه که کالاهای برتر ژاپنی داشتن امریکا رو میگرفتن و همینطور اتومبیل‌های مثل مرسدس بنز و امسالام و بی ام دبلیو اینا داشتن چیز می. بنابراین کورپوریشن های امریکایی، جنرال موتورز، فورد و هر چه بود که کرس، میبایست تصمیم میگرفتن که چی کار بکنن. یعنی میبایست مثل اون کاری که الان چین داره میکنه برنامه ریزی میکردن و تریلیون ها دلار سرمایه گذاری میکردن. الان من خبرهای چین رو اگه برسیم براتون میخونم که اینا دست به چه کارهایی زدن که این معجزه اقتصادی رو به وجود آوردن. بخشی از برنامه امروز رو صرف این خواهم کرد. امریکا میبایست این کار رو میکرد، در حالی که همینطور که گفتم در بالاترین سطوح تصمیم گرفتن که به جای این که اگر بخوان این کار رو بکنن، باید مزد و مزایای کارگرای امریکایی رو بالا ببرن. که این به نفع قدرت خرید اقتصاد امریکا میشد. ولی در بالاترین سطوح تصمیم گرفتن که به جای بالا بردن مزد و مزایای کارگرا یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا به راه بندازن. با سفارش کی؟ با سفارش آقای میلتون فریدمن و فردریک فون هایک. اینا رو من قبلا گفتم، همین دوتا آدم ضد بشری که در ایران هم برنامه هاشون توسط هاشمی رفسنجانی پیاده شد و اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. در درجه اول این بلا بر سر میخوام سرمایه های مالی رو برای عزیزان، چرا سرمایه های امریکا که در دهه 60 صنعتی بودن تبدیل به سرمایه های مالی شدن؟ برای اینکه امریکا به جای اینکه مزد و مزایای کارگرا رو حالا از ترس اینکه به اصطلاح نرخ سودشون بیاد پایین و یا حالا به هر دلایلی، ولی میخواستن به قول معروف رو کم کنی، یعنی در واقع یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کردن، اینا با پیاده کردن دی اندستریلایز کردن امریکا رو و صنایعشون فرستادن به جاهای دیگه‌ای که در واقع مزد و مزایای کارگرا فوق العاده پایین بود، یک دهم، یک پنجم یا در بعضی جاها یک صدم، و در نتیجه سود به سایر ارزش‌های اضافی عظیمی برگردوندن به امریکا. و چون نمی‌خواستن به اصطلاح تولید رو گسترش بدن، این ثروت‌های عظیم رو انداختن توی بورس سهام و بورس سهام من قبلا صحبت کردم سر به آسمان کشید و هنوزم داره میکشه. و این البته عواقب اجتماعی داره که من بعضیاش رو از نظر آدم کشی و خودکشی و اعتیاد و فحشا و بیخانمانی و امثال و امثالان اسم بردم. اینا در واقع به حساب پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داره که الان دامنگیر امریکا شده. ولی برای اینکه در واقع این سیاست به اصطلاح نذارن که امریکا از پا بیفته و این به اصطلاح دچار ورشکستگی بشه، مجبورن که به اصطلاح چه چیزی براشون باقی مونده. در واقع همینطور که گفتم از این طریق اقتصاد امریکا مالی شده. مالی شدن یعنی این، یعنی در واقع تسلط کامل وال استریت و بانک های بزرگ با ثروت های افسانه ای. و این برای اینکه تسلط حالا پیدا بکنن بر بقیه جهان احتیاج به میلیتری اندستریال کام، یعنی به حساب چیز مجتمع نظامی صنعتی دارن. و در واقع اقتصاد امریکا بدون این مجتمع نظامی صنعتی نمیتونه به حیاتش ادامه بده. بنابراین این جنگ ها باید همینطور ادامه پیدا بکنه. میخواستم یه مقدار به ریشه این قضایه که چرا اینا حاضر نیستن در اوکراین. اولا چرا از زمان کلینتون ضد بشر که اینا قول دادن به روسیه، هم به گورباچف، هم به یلتسین، هم به پوتین، که ما حتی یک اینچ از آلمان اون طرفتر نخواهیم رفت، ناتو رو بردن تا دروازه مسکو. حالا کشورهای اروپای شرقی به دلیل نفرتی که از شوروی سابق داشتن، اینا در واقع میخواستن آزاد بشن و اصطلاح شوروی هم نیروهاشو بیرون کشید. ولی ناتو از نظر امنیت فدراسیون روسیه در خطر قرار خواهد گرفت. تاریخچه اینو به عزیزان عرض کردم که در 2007 چطور همین پوتین به اینا هشدار داد در کنفرانس امنیتی مونیخ. اینا گوش نکردن. در 2008 قرار شد هم گرجستان و هم اوکراین وارد ناتو بشن. بازم به اینا هشدار دادم. بنابراین اینا پیش زمینه های یکی از مراکز بحرانه. عزیزان دقت بکنن، اگر واقعا این اقتصاد یک اقتصاد صنعتی بود و نه یک اقتصاد میلیتاریزه و اقتصاد مالی شده، لزومی نداشت که یک چنین در واقع هم شوروی سابق هم فدراسیون روسیه دست دوستی به طرف امریکا دراز کردن. خود همین پوتین چند بار خوبه دست دوستی دراز کرده باشه، ولی اینا حاضر نیستن کوتاه بیان. پس این یکی از مراکز در واقع بحرانه که چرا ما این جنگ در اوکراین داره ادامه پیدا میکنه و این همه ملت اوکراین چه بر سرش رفته، 1,000,000 جوانش کشته شده، تخریب وحشتناکه و در این حال دارن شکست میخورن ولی حاضر نیستن. آقای زلنسکی حاضر نیست و نئونازی های اونجا حاضر نیستن کوتاه بیان. پس این یکی از مراحل عرض شود که. اما مرکز دیگه بحران که من میخوام یکی یکی اینا رو، چون من عرض شود که در مورد کانون بحران دوم، ما میدونیم که در واقع اخیراً عزیزان میدونن که دیگه به طور آشکار و واضح آقای نتانیاهو اعلام کرد که در صدد برقراری اسرائیل بزرگه و در نتیجه این کانون دوم. بنابراین عملاً میشه گفت برای پیاده کردن نقشه تسلط امریکا بر جهان، ما میدونیم من کانون اول رو توضیح دادم، در کانون دوم بر پای اسرائیل بزرگ، سلطه بلا منازع اسرائیل بر آسیای غربی که متضمن پاکسازی قومی ملت فلسطین و تصرف خاک لبنان تا رودخانه لیتانی، تصرف بلندی های جولان و جنوب روسیه سوریه عوض میخوام تا دمشق و برقراری دالان داوود تا رودخانه فرات و به قرار بخشی از اینا رو، تازه من دیشب چیز کردم که فقط به اونا نیست، بخشی از عربستان و حتی ترکیه رو به اصطلاح و صحرای سینا رو که اینا رو که ما میدونیم دیروز یا پریروز بود که مصاحبه ای داشته آقای نتانیاهو، موقعی که این صحبت ها رو کرده برای اولین بار کشورهای عربی مرتجع در واقع برای اولین بار شروع کردن هر شبت که به اعتراض، برای اینکه خودشون در معرض خطر قرار گرفتن. بنابراین در این زمینه به نظر من اینا موفقیت هایی به دست آوردن که به نظرم ظاهری و موقتیه. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم که اینا حتی در اینجا هم موفق نخواهند شد، چرا که ما میدونیم آنچه که دارن در غزه صورت میدن. من هفته گذشته برای عزیزان چندین مقاله رو نقل قول کردم برای عزیزان که وجدان بشریت رو اینا در حقیقت جریحه دار کردن و بشریت واقعا علیه اسرائیل داره قد علم میکنه و همینطور که گفتم مثل جنگ ویتنام که منو به یاد دهه 1960 میندازه که به تدریج چطور به اصطلاح تظاهرات ها بزرگتر و بزرگتر و بالاخره به جایی میرسه که به یه نقطه عطف خواهد رسید. هدف اینا عبارت از پاکسازی قومی مردم غزه است. مردم غزه تن به این قضیه نخواهند داد و به نظر من حاضرن در همونجا به شهادت برسن و جانشون رو در همونجا، ولی حاضر نیستن. کشورهای هم مصر و هم اردن با تمام قوا در برابر این قضیه ایستادن و ما میدونیم اخیراً اسرائیل اعلام کرد که سودان جنوبی قراره که مردم غزه رو بپذیره، که ما میدونیم اونم چیز به اصطلاح نپذیرفته. بنابراین اینا من فکر نمی کنم حتی در غزه بتونن موفق بشن و افکار عمومی جهان علیه اینا به شدت به اصطلاح بسیج شده. ولی اون تنها نیست، تمام این کارهایی که اسرائیل داره انجام میده در خاک غزه، در کرانه غربی، شکافهایی رو داره در اسرائیل به وجود میاره و ضایعاتی رو به نظر من داره به وجود میاره که آینده خود اسرائیل رو داره زیر سوال میبره. یعنی به نظر من همینطور که هم جان مرشهایمر میگه که آینده‌ای نخواهد داشت اسرائیل، و هم ایلان پاپه و بسیاری دیگه در واقع با این کاری که دارن میکنن که میخوان اسرائیل بزرگ رو به وجود بیارن با 7.3 میلیون اسرائیلی، اینا امکان چنین چیزی وجود نداره. یعنی طمع اینا و خواستهای اینا به جایی رسیده که امکان رسیدن به این اهداف رو تقریبا غیر ممکن میکنه. بنابراین از این جهت هم من فکر نمیکنم، شما عزیزان دقت بکنن که از نظر اینکه ارتش اسرائیل در حال حاضر از نظر بیماری های روانی، از نظر تلفاتی که داده، از نظر اونهایی که به هیچ وجه به اصطلاح حاضر به ورود، چه ارتودکس های در واقع یک بخش که 13% از جمعیت اسرائیل رو تشکیل میدن به هیچ وجه حاضر نیستن که وارد ارتش بشن، ولی بخش عظیمی از به اصطلاح نیروهای غیر ارتودکس هم حاضر نیستن که داوطلبانه. عزیزان میدونن که ارتش اسرائیل یه ارتش داوطلبه که هر کسی از 18 سالگی باید وارد ارتش بشه. اینا سر باز میزنن و بعد تمام شکافهای اجتماعی و سیاسی که در اونجا به وجود اومده و سران خود چیز. عزیزان میدونن که نتانیاهو تا الان چند تا رئیس ستاد ارتش، وزیر دفاع و غیره و غیره در عرض همین 2 سال عوض کرده. حتی همین ایال زمیر که در واقع آخرین رئیس ستاد ارتشه، با این برنامه‌ای که اخیراً میخواد پیاده بکنه که شهر غزه رو تصرف بکنه و بقیه خاک غزه رو تصرف بکنه، به شدت به اصطلاح باش منتها گفته من تبعیت میکنم و الان ما میتونیم مشغول کشتارم. یعنی شبی نیست یا روزی نیست که در واقع بیش از 100 نفر کشته نشن و صدها نفر زخمی نشن. بنابراین از این جهت در واقع به نظر میرسه که اینا موفق بشن مردم غزه رو بتونن پاکسازی بکنن. به نظر من این امکان پذیر نیست و موفق نخواهند شد و جهان نخواهد پذیرفت و در این برنامه‌شون هم به نظر من با شکست روبرو خواهند شد. برای اینکه عزیزان میدونن که بسیاری از کشورهای اروپایی که قبلن در واقع تأیید میکردن این سیاست های ضد انسانی اسرائیل رو علیه مردم فلسطین، الان به اصطلاح در برابرش ایستادن و با تمام قوا دارن. هفته گذشته من چندین مقاله خوندم که حتی بعضی از صهیونیست های میلیاردر به شدت در برابر این سیاست ها ایستادن. بنابراین از این جهت میخواستم ابتدا راجع به یک کانون بحران با عزیزان صحبت کنم که در اونجا پیروز نخواهند شد. در این یکی کانون که در آسیای غربی، یعنی در خاک فلسطین در درجه اول، موفق نخواهند شد و در تمام این برنامه‌ها با شکست روبرو خواهند شد. اما اگر تصویر بزرگتر رو ببینیم، دلم میخواد چند کلمه‌ای راجع به این که قدرت‌های جدیدی در این حال در برابر این سیاست‌های ضد انسانی داره پا می‌گیره که باید ببینیم اینها این امیدی هست که برای بشریت وجود داره و باید اینها رو هم ما بشناسیم. و می‌خوام در واقع چند کلمه راجع به اینا صحبت بکنم، برای اینکه من قرار بوده که راجع به چین صحبت بکنم، چند هفته بوده که فرصت نشده، امروز فکر میکنم لازمه که چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. اولش من آخرین مقاله ای رو که نیویورک تایمز راجع به چین نوشته برای عزیزان دو روز پیش، اینا همه برای ایران درس داره. عزیزان دقت بکنن که از یک طرف ما صحبت کردیم که نظام سرمایه داری به چه مرحله ای رسیده و چرا بدون جنگ نمیتونه ادامه حیات بده و فقط با تخریب و جنگ میتونه به حیاتش ادامه بده. در طرف دیگه نیروهایی وجود دارن که خواهان صلح هم، برای اینکه زمان به نفعشونه، صلح به نفعشونه، صلح به نفع امریکا و اروپا و صهیونیستا و اسرائیل نیست، در حالی که در طرف دیگه جهان که حالا چند کلمه راجعش میخوام صحبت بکنم، صلح و زمان به نفعشونه، بنابراین خواهان صلح هم. چین چگونه از یک مقلد در مورد انرژی تمیز به یک مبتکر و نوآور جهانی تبدیل شد؟ در سال 2000 مخترعین چینی تنها 18 مورد ثبت اختراع، ثبت اختراع تعیین کننده است که یک کشوری چقدر نظر علمی پیشرفت کرده، علمی تکنولوژیک، فقط 18 مورد ثبت اختراع داشته چین در سال 2000 در مورد انرژی تمیز. در سال 2022 5000 اختراع جدید ارائه داده. در عرض تنها 2 دهه چین از دیگر کشورها پیشی گرفته، چه از نظر انرژی خورشیدی، چه انرژی بادی و چه باتری های جدید و اتومبیل های برقی. بعد نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته با انواع به اصطلاح گراف ها و منحنی ها. توی این منحنی ها در این زمینه نفر اول چینه از نظر ثبت اختراعات، ژاپن نفر دومه، اروپا نفر سومه، کره جنوبی نفر چهارمه و امریکا نفر پنجمه. تمام اینا رو با گراف نیویورک تایمز نشون داده. نیویورک تایمز در این حال که من صحبتشو کردم که راجب این مسافرت چه لجنالوده برخورد کرده، گاهی اوقات بسیار ناپریزی میکنه و از این مقالات تحقیقی داره. چین که قبلا متهم به تقلید، ما میدونیم چقدر توهین کردن که این دزدی تکنولوژیک میکنه، مقلده و غیره و غیره، میشد، اکنون نه تنها پیشگام ثبت اختراعاته بلکه پیشگام تغییری بزرگ در برقراری انرژی تمیز در سطح جهانی است. عزیزان کارایی که دارن در چین میکنن برای حفظ طبیعت دورانساز به نظر من، و یکی از دلایلش به نظر من چین شانس بزرگی که داره شخص ماو ستونگ و حزب کمونیست دهقانان 800 میلیون دهقان چینی رو کار سیاسی روشون کردن. حین 30 تا 40 سال انقلاب و راضیشون کردن که زمین خصوصی نشه. در شوروی لنین نتونست این کار رو بکنه، برای اینکه قول داده بود که زمین رو به دهقانا برگردونه و قبل از اینکه انقلاب اکتبر بشه دهقانا زدن و در تابستان 1917 قبل از اینکه در واقع انقلاب صورت بگیره زمینا رو از دست فئودالا گرفتن و بعدش نتونستن. استالین کوشش کرد که اینا رو دولتی بکنه، سفخوز و سلخوز به وجود بیاره که ما میدونیم چه ضرباتی خورد. این یکی از تفاوت‌های بزرگ بین انقلاب شوروی، انقلاب اکتبر و انقلاب چین. چین تونستن روی دهقانا کار بکنن و راضیشون بکنن که خصوصی نکنن و در نتیجه طبیعت در دست دولت و جزء ثروت‌های ملیه در چین. این یک شانس بزرگه. موقعی که میگیم زمین، فقط زمین نیست، زمین زراعتی، زیر زمین یعنی معادن، کوه هاست، رودخونه هاست، تالاب هاست و به طور و جنگل هاست. در ایران ببینید چه بر سر اینا رفته، چه بر سر طبیعت رفته در اثر خصوصی سازی. و در نتیجه این یک شانس بزرگه. شانس بزرگ دیگر چین عبارت از اینه که بانک ها در دست دولت و زیر نظارت دولت هم. تمام اینا درس برای ایران داره از این جهتی که باید روشون تأکید کرد. و در نتیجه حالا صحبت خواهم کرد که چطور میتونن با این دوتا فرض چنین عملا معجزه به وجود بیارن. بلکه پیش عرض شود در سال 2015 دولت چین به رهبری حزب کمونیست برنامه ساخت چین در 2000 میدین چاینا 2025 را اعلام کرد که طبق آن برنامه تصمیم گرفته شد که در 10 رشته صنعتی به شرکت‌های چینی وام‌های درازمدت. حالا عزیزان دقت کنند که موقعی که بانک‌ها زیر نظارت دولت هستند، چطور وام‌های درازمدت با بهره پایین بهشون داده میشه و دیگر کمک‌های لازم، حتی زمین و یا ملک به طور رایگان و یا با به اصطلاح قیمت بسیار پایین بهشون داده میشه. این برنامه با موفقیت کامل به سرانجام رسید و حتی پیش از موعد و بیش از انتظار روبرو بوده. چین در حال حاضر بیش از 50% از مقالات علمی را که بیش از همه از آنها نقل قول می شود به جهان علمی ارائه می دهند. اروپا 9%، امریکا 5%، چین 50% مقالات علمی. عزیزان این جا به جایی ها رو باید ما دقت بکنیم. علت تسلط غرب بر شرق و جنوب چی بوده؟ علم و تکنولوژی بوده. جا به جایی ها رو عزیزان باید ببینن. به قول خبرنگار نیویورک تایمز، مسئله فقط پول نیست، بلکه مسئله رقابت و روحیه نوآوری با تشویق دولت هم هست. چین 50 برنامه سطح بالای دانشگاهی فقط برای مطالعه درباره باتری از جهت علم شیمی و فلزشناسی داره. 50 برنامه سطح بالای دانشگاهی. عرض شود که بعدش اون وقت نیویورک تایمز میگه که ترامپ دانشجویان بین المللی رو بیرون میکنه و دانشگاه های آسیا آنها را می قاپند. مقاله بود که من می خواستم عرض شود که در مورد روسیه نیویورک تایمز 14 اوت، بازم 2 روز پیش، مقاله مفصل دیگه‌ای راجع به روسیه داره که چرا انقلاب صنعتی در روسیه صورت گرفته. هر شود که چرا پوتین فکر میکند دست بالا را دارد. بعد توضیح میده که اختراعات و اکتشافات تازه‌ای که در زمینه نه تنها سلاح‌های به اصطلاح مدرن‌ترین سلاح‌ها، بلکه در زمینه صنایع حتی چیز. حالا دنباله این رو برای عزیزان میخوام چند تا مقاله دیگه، یکی دو تا مقاله دیگه راجع به چین میخوام برای عزیزان بخونم. اگه در این طرف، یعنی نظام سرمایه داری داره بشریت رو به طرف زمستان اتمی و بربریت داره میبره، ما باید ببینیم در طرف دیگه آیا در برابر این امیدی وجود داره. فوق‌العاده مهمه برای اینکه ما امیدمون رو از دست ندیم. و اینا هم در اوکراین هم در خاورمیانه با شکست روبرو میشن، نه تنها در زنگزور با شکست روبرو میشن، در اینجا هم. برای اینکه نقاط امید دیگه‌ای در طرف دیگر جهان وجود داره. برای اینکه به نظر من تعیین کننده اینه، بشریت نگاه میکنه، هم این طرف رو میبینه هم اون طرف رو میبینه. درسته امریکا اگر از درون دچار ضعف، آدم کشی، خودکشی، اعتیاد و نظامیگری و با سرعت به طرف فاشیسم رفتنه، ولی چنگال‌هایی داره که من اینا را اسم بردم، به ویژه در خاورمیانه، از اردوغان و حکان فیدان گرفته تا کشورهای عربی گرفته تا اصلاح طلبا و جناح روحانی در ایران. اینا چنگال‌هاشن که دارن عمل میکنن، ولی و دارن ضربات سنگینی هم وارد میکنن. فقط ضرباتی که فقط ترکیه اردوغان، نه ملت ترکیه، اردوغان و حاکان فیدان با همکاری که دارن با امریکا و اسرائیل میکنن میتونن به خاورمیانه و به کشورهای از جمله کشور ما وارد بکنن، عزیزان فوق العاده سنگینه. و کشورهای منتها در ما طرفهای دیگه‌ای داریم که در واقع با افول ارباب این به اصطلاح چنگال‌ها، مردم این کشورها از خواب بیدار خواهند شد، به پا خواهند خواست. همینطور که فرضاً من مثال برای عزیزان بزنم، موقعی که اینا کلی کوتاه اومدن در برابر اسرائیل و در برابر امریکا، کشورهای عربی، و خواهان خلع سلاحه، هم حاکان فیدان خواهانه داره فشار میاره روی حماس که خلع سلاح بشه، همه این کشورهای عربی و عربستان دارن فشار میارن روی حزب الله و دارن فشار میارن حتی روی دولت لبنان برای اینکه خلع سلاح بکنن حزب الله رو. عزیزان ببینن که عرض شود که رهبر جدید، عرض شود که نعیم، حالا اسم، چه مقاومتی در برابر اینها کرده، و اینا قادر نخواهند بود که نه حماس رو خلع سلاح بکنن و نه حزب الله رو. و البته ایران، حالا اگر رسیدیم صحبت خواهم کرد که چه اهمیتی در این جریان پیدا خواهد کرد که در برابر اینا ایستاده. و هفته آینده من صحبت خواهم کرد که ایران نقش فوق العاده پر اهمیتی داره پیدا میکنه از نظر سیاست خارجیش، که در برابر این نیروهای اهریمنی ایستاده و محبوبیتش در بین مردم هم جهان و هم به ویژه خاورمیانه داره بالا میره. منتها باید علاجی برای مسائل درونیش بکنه که هفته آینده من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. ولی در این حال باید ببینیم اون نیروهایی که پشت این جنگ ها و نابودگری ها هستن، که امریکا در درجه اول هست، در حال افوله، در طرف دیگه قدرت های جهانی هستن که در حال صعود هستن و اینا امید برای آینده بشریت درست می کنن و مردم جهان این چیزها رو می بینن. بنابراین علت این که من راجع به چین فرزند دارم صحبت می کنم فوق العاده مهمه. فرزند همین اصلاح طلبای وطن فروش و اجنبی پرست مرتب به روسیه و چین حمله می کنن و دست کم می گیرن برای اینکه خدمت به اربابشون، در حالی که ما باید بدونیم قدرت هایی هستن که خواهان صلحن، خواهان به جای تخریب سازندگی هستن و باید تقویت بشن. بنابراین برای اینکه وقت نگذره، چین نه تنها اکثر قریب به اتفاق مواد معدنی نادر را استخراج میکنه. عزیزان ببین، این از نیویورک تایمز بازم مال 17 آوریل که من ترجمهش کردم، بلکه دارای بزرگترین ظرفیت در سطح جهانی فقط این نیست که به اصطلاح این مواد نادر رو توی خاکش داره، بلکه برای پالایش و عمل آوردن این مواد برای استفاده از آن در باتری ها، نیمه عایق ها، سمی کاندکتور ها و فایبر آپتیک ها و حتی آهنربا که فوق العاده پر اهمیته، که در فرمان اتومبیل به کار میره. این مواد در برابر گرمای شدید ما میدونیم مقاومن و از این رو برای تولید آهنربا، شیشه، باتری و لامپ به کار میرن. آهنرباهایی که در اتومبیل‌های الکتریکی به کار می‌برند فوق العاده کاراتر از آهنرباهای معمولیه. چین تولید کننده 90% از آهنرباهای با مواد معدنی نادره. به عبارت دیگر بخش عظیمی از تکنولوژی‌های مدرن که ما برای وسایل ارتباطی به کار می‌بریم، در نیویورک تایمز داره میگه که ما به کار میبریم، وابسته به آن هستیم. در واقع امریکا کاملا داره وابسته به چین میشه. برای همینه که ترامپ ترس از این داره که به اصطلاح اگه تحریم بذاره، چین بلافاصله میتونه عکس العمل نشون بده. به علاوه تولید برق و حتی وسایل جنگی وابسته به تولید مواد معدنی نادر چینه و که پالایشش در چینه. به گفته مقامات پنتاگون، هر هواپیمای F-35 حاوی 900 پوند مواد معدنی نادره. 900 پوند. برخی زیردریایی ها نیاز به 9200 پوند از این مواد نادر دارن. نیاز به این مواد معدنی در سال آینده سر به آسمان خواهد کشید، آن هم به دلیل افزایش اتومبیل‌های برقی، مراکز گردآوری اطلاعات و نیز هوش مصنوعی. عرض شود که در سال 2010 چین از صدور این مواد به ژاپن جلوگیری کرد. قبلا از دسترسی امریکا به 4 ماده حیاتی، یعنی گالیوم، جرمنیوم، آنتیمونیوم و گرافیت جلوگیری کرده بود به تلافی تحریم‌های امریکا. یعنی در واقع همیشه چین میتونه به اصطلاح عکس العمل نسبت به تحریم‌های امریکا نشون بده. برای همینه که واقعا امریکا قادر به این نیست که تحریم روی چین بذاره. این مواد برای تولید ریستراشی ها، مایکروچیپ، نیم عایق ها، سمیکندکتر، مواد انفجاری نظامی مثل بمب ضروری است. حالا در چین دولت بر تولید این مواد نظارت داره و تکنولوژی تولید آن طبقه بندی شده است. برخلاف امریکا، چندین دانشگاه چین برنامه‌های آموزشی در مورد تولید و پالایش این مواد دارند. بله. توماس فریدمن ببینید چی میگه. این در جای دیگه است ولی در نیویورک تایمز. طبق شاخص مجله نیچر، چین از جهت تولید پژوهش و مقالات علمی رتبه اول جهان رو داره. حالا ببینید تیتر مقاله توماس فریدمن هست، میگه که من هیچگاه تا به حال برای سرنوشت آینده کشورم این همه واهمه نداشتم. در رشته شیمی، شیمی زمین که یه زمانی آلمان درجه یک بوده و با دانشمندای زمینشناسی اون زمان مارکس چه رابطه‌ای داره و چه نقل قولهایی از دانشمندای آلمانی تو نوشته‌هاش میاره. الان حالا ببینید، در رشته شیمی زمین، محیط زیست، علم فیزیک و از نظر بیولوژی به بهداشت بسیار رتبه اول رو داره و از نظر بیولوژی رتبه دوم رو داره چین. ترامپ چه می کند؟ قوانین را زیر پا می گذارد، دست رد به سینه متحدین می زند و غیره و غیره. ولی من می خواهم بخش دیگه ای از مقاله توماس فریدمن رو برای عزیزان می خونم که قبلا این 2 آوریل توماس فریدمن این مقاله رو نوشته بود که من برای عزیزان خوندم، منتها می خواهم این بخش از مقالش رو که ببینید میگه چین از کجا آغاز کرده، که این درس برای ایران داره، درس برای رژیم ایران داره. شیوه عملش چنینه. منظور سیستم آموزشی چینه در درجه اول. آغاز کار تأکید بر علوم پایه است، که اینو بهش میگه STEM، STEM که شامل علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات. چین هر سال 3.5 میلیون فارغ التحصیل و متخصص در این رشته ها داره. امریکا در حتی در دهه 60 که من اینجا بودم پیشگام این چیزا بوده، در واقع از نظر علمی و تکنولوژی و دانشگاهاش با استعدادترین آدم ها رو جذب می کرده اینجا. عزیزان جا به جایی ها رو نگاه بکنن. این شمار یعنی این 3.5 میلیون فارغ تحصیل و متخصص به اندازه کل فارغ تحصیلان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در تمام رشته های امریکاست. وقتی که شما چنین شمار عظیمی فارغ تحصیل این رشته ها داشته باشی، شما بیش از دیگران توانایی آن را خواهی داشت که افراد هوشمند و تحصیل کرده در بالاترین سطوح به هر جایی که کمبود و مشکل هست بفرستی. همونطور که آقای برادشر که خبرنگار نیویورک تایمز در چین، خبرنگار نیویورک تایمز در چین سال گذشته گزارش داد، چین دارای 39 دانشگاه با برنامه‌های درسی تربیت مهندس و پژوهشگر فقط برای مطالعه و تحقیق درباره مواد معدنی نادره. 39 دانشگاه فقط تحقیق برای مواد نادره. دانشگاه های اروپا و امریکا فقط برنامه های پراکندهی در این زمینه دارن، و در صورتی که اگر شمار زیادی از مهندسین در حال در حد فارغ التحصیل از بعد میگه که ممکنه بعضیشون در حد MIT نباشن، ولی چون تعدادشون فوق‌العاده بالاست، مسلماً یک درصدی از اینا حتی از اونایی که فارغ التحصیل MIT میشن هم بالاتر خواهند بود. عرض شود که به همون اندازه پر اهمیت آن که مدارس حرفه‌ایشون vocational اینو بهش میگم در هر سال عزیزان اگر یادشون بیاد موقعی که کرونا آغاز شد در چین در عرض 10 روز یک بیمارستان 1000 تخت خوابی ساختن. دلیلش اینه در هر سال 10,000 متخصص لوله کشی، برق کشی، جوشکاری، نجاری، مکانیکی، اینا کسایی هستند که این ساختمونا را میسازن واقعا، برای اینکه اونایی که در سطح بالان فقط به اصطلاح نقشه کشی و اینا میکنن، اینان که واقعا دست به عمل میزنن و غیره تربیت میکنن که در نتیجه اگر کسی بخواهد ساختمان یا کارخانه برپا بکنه این کار با سرعت هرچه تمامتر تموم میشه. شما هر نوع جنسی رو که بخوای سفارش بدید فردا حاضره، سریع به شما تحویل میدن. 550 شهر چین که توسط قطارهای سریع و سیر به هم متصلن، اینا همه به چی کمک میکنه؟ به پروداکتیویتی، یعنی بهره‌وری کار. موقعی که بهره‌وری کار بالا باشه نرخ سود بالاست، یعنی میتونن از نظر رقابت در سطح جهانی دست بالا رو داشته باشن، برای اینکه تمام این اختراعات، ابداعات و نوآوری ها برای بالا بردن بهره‌وری کاره. ما میدونیم فرضاً در قرن 18 و 19 در اروپا در خود انگلیس اون دوران رقابتی که دوران شکوفایی واقعاً اقتصاد بوده اینه که رقابت میکردن، هر کسی میخواست قدرت بهره‌وریش رو ببره بالا تا بتونه با رقیبش در بازار در واقع رقیبش رو شکست بده، یعنی جنسش رو ارزانتر، موقعی که بهره‌وری کار بالا باشه جنس ارزانتر تولید میشه و در نتیجه بازار همه قیمتهای یکیه، میتونست نرخ سودش رو بالا ببره. دوره رقابتی دستاوردهای عظیمی از این جهت داشته. بعد که انحصارات میان این فروکش میکنه و در واقع به طرف افول میره. 550 شهر چین که توسط قطارهای سریع و سیر به هم متصلن، شما قطارهای چین رو نگاه بکنید، قطارهای امریکا رو که سیستم راه آهن ما را سیستم راه آهن ما را یعنی مال امریکا رو تامس فریدمن داره میگه به سان خرسواری نشان میدهد. اینا در امریکا بهش میگن پونی اکسپرس، یعنی به اصطلاح این بچه خرها رو میگن پونی. و وقتی شما همه را به طور دیجیتال به هم وصل بکنی، حتی گدایی از طریق تلفن دستی ممکن میشود. عرض شود که من یکی دوتا خبر دیگر رو از به اصطلاح چین برای عزیزان بله این بازم مال نیویورک تایمز 21 آوریل که کیت برادشر که خبرنگار نیویورک تایمز در چینه اینو نوشته. شرکت صنعتی غولاسای CATL بزرگترین تولید کننده باتری برای اتومبیل های برقی در سراسر جهان. روز دوشنبه که همون امروز که 21 آوریل باشه، اعلام کرد که به پیشرفت های علمی دست یافته که به آن اجازه می دهد باتری هایی بسازد که هم ارزانتر، هم سبکتر و هم سریعتر از نظر شارژ و هم مقاومتر در برابر سرما هستند و در این حال مسافت بیشتری را با آنها میتوان رانندگی کرد. فوق العاده اینا مهمه، یعنی در واقع چین داره پیشگام ساختن اتومبیل های برقی میشه. نه تنها رتبه اول رو در صفحات خورشیدی داره، در توربین های بادی داره، بلکه میخواد از نظر اتومبیل های برقی. عزیزان دقت بکنن که سوسیالیسم یعنی توجه به طبیعت، یکی از بنیان های سوسیالیسمه که فرضاً خود مارکس در اون زمان، جان بلامی فاستر نه تنها دو کتاب گنده راجع به دیدگاه مارکس راجع به طبیعت نوشته، بلکه صدها مقاله راجع به این قضیه، برای اینکه رفته و تمام مجموعه آثار مارکس رو زیر رو کرده راجع به این قضیه. چین یکی از آن چیزهایی که میشه گفت واقعا به طرف سوسیالیسم داره میره توجهش به طبیعت. بنابراین نه تنها بخش‌های بزرگی از چین رو داره جنگلکاری میکنه، نه تنها رودخانه ها و تالاب ها رو داره تمیز میکنه، بلکه اتومبیل های برقی میخواد درست بکنه، از این جهت روی باتری ها داره کار میکنه و در نتیجه اینها همه و همه یک آینده امیدبخشی رو میتونه به وجود بیاره که طبیعت به طرف نابودی نره، که سیستم سرمایه داری به طرف نابودی داره میبرتش. بیشتر این پیشرفت ها که در عرض یکی دو سال آینده قابل دسترس همگان خواهد بود، میتواند اتومبیل های برقی چین را از نظر قیمت و کیفیت در موقعیت بهتری نسبت به اتومبیل های بنزینسوز قرار بده. شرکت CATL نزدیک به یک سوم کل باتری های اتومبیل های برقی در سراسر جهان را می سازه و باتری های 16 شرکت اتومبیل سازی از جمله جنرال موتورز در چین و اتومبیل های تسلا در شانگهای برای اونام فراهم میکنه. رقبای اصلی این شرکت، یکی شرکت BYD هر شبت که Build Your Destiny، من نمیدونستم BYD چیه، مختصره یعنی آینده خودت را بساز. شرکت BYD در شنجن که یک سلام کل باتری های در سطح جهانی را می سازه و تقریبا همه آنها را در اتومبیل های ساخت خود مصرف می کنه و نیز به کارخانجات تولید باتری در کره جنوبی و ژاپن هم کمک می کنه. مدیران شرکت CATL در یک مصاحبه مطبوعاتی در آغاز کار نمایشگاه اتومبیل روز چهارشنبه صحبت کردند که ضمن آن از تولید اتومبیل مدل تازه‌ای خبر دادن. باتری‌های اتومبیل برقی نزدیک به یک سوم مخارج تولید آن را تشکیل. ما می‌دونیم یک سوم قیمت اتومبیل‌های برقی باتریشه. اینقدر. و از این رو شرکت CATL نقش تعیین کننده‌ای در زنجیره تولید اتومبیل‌های برقی در چین و در سراسر جهان را با بازی میکنه. بسیاری از شرکت های دنبل سازی با دلواپسی انتظار اون را دارن که شرکت CATL خود آغاز به تولید اتومبیل بکنه و از تولیدات این شرکت ها پیشی بگیره. من میخواستم وقت من داره تموم میشه، صحبت امروز یه مقدار پراکنده بود، ولی هدف عبارت از این بود که در یک طرف چه کانونهای بحرانی وجود داره که بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره، و در طرف دیگه و این طرف تخریب، نابودگریه، جنگ، کشتاره، در طرف دیگه به نظر من سازندگیه، آینده رو میسازه. ایران باید تصمیم بگیره که به کدام یک از این دو اردوگاه میخواد بپیونده. هفته آینده راجع به این قضیه صحبت میکنم و اینکه ایران اگر بخواد جان سالم در چنین دنیایی جان سالم به در ببره چه کار باید بکنه. بنابراین وقت من تمامه عزیزان، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. عذر میخوام که یه مقدار بحث امروز پراکنده بود، ولی هدف عبارت از این بود که هم خطرات رو ببینیم و هم امید به آینده رو ببینیم. فقط یک جهت نیست، جهات دیگه هم وجود داره که بهمون امید میده. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره. فرزاد جان شما تشریف بله هر شبت که بعدش به یوتیوب میره و بعدش به رامبل، اینستاگرام، تلگرام و به mmohit.org. دوباره یادآوری بکنم، در هر شبت در تلگرام 50 ویدیو هست راجع به دیدگاه مارکس که میتونه واقعا کمک کننده باشه اگه عزیزان بخوان بهش دسترسی پیدا بکنم. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.